بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 203. 1353. بهشت دانشگاه وجود است و همه طالبان علم حق نیز بهشتی هستند از همین دنیا. 1354. خیر الهی اختیارش در انسان است که هرچه خواهد همان شود، و این در کمالش همان اراده کن فیکون در انسان است، چرا که خیری برتر از اختیار و اراده به آفرینش نیست، و این است معنای خیر الراحمین و خیر الحاکمین و خیر الفاتحین و خیر الغافرین. بلزا امام زمان را خیر الموجودین می خانیم که دارای تمامیت اختیار و اراده الهی در آفرینش است. 1355. و خیر کثیرش یعنی حکمت حامل 70,000 مقام آفرینش است، یعنی آفرینش 70,000 جهان دیگر و برتر. 1356. ولی آیا براستی رابطه خیرات و اختیار چیست؟ خداوند در کتابش آل ابراهیم را اخیار خوانده است، یعنی صاحبان خیر و اختیار الهی. آیا آنان در دادن خیرات و صدقات از همه مردمان برتر بودند؟ حتی از حاتم طائی؟ 1357. بی تردید خیرات و صدقات مادی مقدمه و تمرین ابتدایی بر رسیدن به وادی خیر و اختیار است از برای عامه مردمان، ولی مقام خیر ورای این است. به راستی شما راست آنچه اختیار می کنید. سوره قلم، که در این آیه اختیار کردن و خیر نمودن دارای معنای واحدی است. آیا چه خیری برتر از آفرینش جدید و برتر و عرفانی سایر انسانها و چنین امکانی را به سایرین بخشیدن تا از قلمرو به دهر و جبرها خارج شوند؟ چه خیری برتر از این که دیگران را صاحب اختیار اراده و وجود مختار کنی؟ 1358. خیرات و صدقات مادی هم به انسانهای تنگ دست اختیار معیشتی بیشتری می دهد و بر اختیارشان می افزاید، و به همین دلیل آن را خیر گویند. پس انسان خیر یعنی بخشنده اختیار و صاحب اختیار. 1359. و این نور حکمت است که به آدمی قدرت اختیار و انتخاب می بخشد تا سرحد قدرت آفرینش دیگر باره خیش و دیگران، ولذا حکمت را خیر کثیر خوانده است در کتابش. 1360. پس آل ابراهیم به دلیل دستیابی به حکمت الهی است که اخیارند، وگرنه آل ابراهیم به دلیل شرایط هجرت مدامی که داشتند در فقر مطلق میزیستند و مالی برای صدقه و خیرات نمودن نداشتند، و بلکه بیشتر مشمول خیرات سایرین بودند. 1361. همانطور که رسول خاتم احسان را پرستش شهودی خداوند نامیده است، احسان آن است که خدای را چنان عبادت کنی که گویی او را می‌بینی، چرا که دیدار با تجلیات الهی موجب احیای روح الهی در انسان شده و قدرت اختیار و آفرینش جدید پدید می‌آید. پس حسن و خیر و حق و صلاح و فلاحی جز قدرت اختیار و اراده به آفرینش جدید و برتر نیست، و این غایت و کمال هر معنا و ارزش اخلاقی در انسان است و اکمال مکارم اخلاق است که بانیش رسول خاتم می باشد. 1362 در آیات و روایات آمده که انسانی که نیت کار خیر کند هنوز انجامش نداده به اجرش نائل می آید. آن که امر به خیری نماید مانند کسی است که انجامش داده است. رسول خاتم. این نوع آیات و روایات که بسیار هم هستند آشکارا بیانگر قدرت اختیار و کن فیکون در انسانهای خیر است که برای سایرین قدرت و حق انتخاب و اختیار قائلند و در جهتش تلاش می کنند. این نیز حجت دیگری بر یگانگی خیر و مختار بودن انسان است که از رحمت مطلقی خدا نسبت به انسانهایی است که حق اختیارش به آدمی را درک و تصدیق نموده اند که برترین این انسانها حکیمان و عارفان الهی هستند. چرا که در عالم آفرینش الهی حقی برتر از حق انسان نیست که آن حق اختیار است و حق کن فیکون کردن سرنوشت و حیات و هستی خیش و دیگران، و در درک و تصدیق چنین حقی جز در درک و باور رحمت مطلقه خداوند نیست، و هر که این حق را درک و باور کند این حق در وجودش محقق و خلاق می شود و قدر و ارزش حکمت جز این نیست. 1363 اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. به یاد آورید هر چه خواسته اید خداوند شما را اجابت کرده است، پس اجابت الهی را اجابت کنید. مرا بخواهید تا اجابت کنم. و همه این آیات آشکارا بیانگر حق اختیار و اراده کن فیکون انسان است. ولی آیا کیست که این حقایق را باور کند؟ باور نمی کنند الا اندکی. قرآن. 1364 ادعونی استجب لکم به تنهایی بیانگر حق اختیار و اراده کن فیکون الهی در انسان است، زیرا خدا خواهی در این آیه جز به معنای اراده کردن کل اراده خلاق خداوند نیست. ولی کیست که این دعا را باور کند و آن را ادعا نماید جز باور کنندگان رحمت مطلقی خدا در حق انسان که همان باور به مقام خلافت اللهی خیش است؟ فقط خیر خواهانند که این خیر عظیم الهی را باور می کنند در حق خودشان، چرا که خیر ذاتاً برای دیگری است و هر که خیر دیگران خواهد خیر خودش را میتواند بخواهد، زیرا عالم وجود قلم رو به ظهور خیش برای دیگری است. در این معنا تا ابد بمان تا شاید اهل خیر شوی. 1365 پس دریاب که صاحبان اختیار کن فیکون جز خیرخواهان مردم نیستند که حیات و هستی خود را فدای خیر رسانی به مردم می کنند، و این اساره اخلاق الله است که گوهره اراده کن فیکون در انسان است و حقی برتر از این نیست. ولذا ابلیس هم در ماهیت و معنای این برترین حق انسان دخل و تصرف و وسوسه و تبدیل و واژگونی صورت می دهد و اشد تجاوز و ستم را لباس عشق و ایثار می پوشاند تا حق انسان را در وجودش واژگون سازد، و این واژگون سازی حق و مقام خلافت اللهی انسان است، زیرا کل کفر و عداوت ابلیس در قبال این مقام آدم است. پس تمام شیطنت ها و وسوسه های شیطانی در همین قلمرو است، یعنی قلمرو به خلافت و محبت و گذشت و ایثار. بدان. 1366 جمال در گفتار است و کمال در رفتار. رسول خاتم. زیرا جمال آدمی جامع لوح و قلم و علم الهی است، پس به واسطه سخن حق است که جمال متجلی و جمیل می شود و به واسطه سخن ناحق و دروغ هم مسخ و وارونه و کریه می شود. و از آنجا که طبق قول الهی هر کسی به جمال خود عمل می کند، پس کردار آدمی هم مخلوق گفتار جمالی و جمال کلامی اوست. 1367. از آنجا که سر و صورت آدمی جامع کلیه اعضای حسی و ادراکی بشر است و جامع لوح و قلم و علم خداست، پس چون به حق سخن کند جمال خلاق به علم و حکمت الهی شده و کل وجود فرد را خلاق می سازد و کردار خلاق می یابد و این معنای کمال است، زیرا کمالی جز خلاقیت نیست. 1368. رسول اکرم صلی الله به ما هشدار نموده که درباره قرآن هرگز با کسی جدال نکنید که این عین کفر است، ولی چه بسا شاهدیم که درباره تعابیر و تفاسیر قرآنی حتی فتوای تکفیر و قتال هم صادر می کنند به اتهام ارتداد و التقاط و امثال هم. آیا این تکفیری های رنگارنگ این کلام رسول خدا را ندیدند؟ شاید هم این کلامش را جعلی و کذب می دانند، زیرا مخالف فهم آنهاست. 1369. همانطور که خود خداوند رحمان در کتابش به ما تعلیم می دهد که اگر درباره خدا با شما جدل می کنند بگویید ما خدای خود را خالصانه می پرستیم، و این تنها پاسخی است که بایستی به مدعیان و صاحبان خدا و کتابش داد. فقط کسانی که خود را صاحب خدا و رسول و کتابش می دانند به خود چنین اجازه ای می دهند، زیرا قرآن کتاب ارحم الراحمین است و لذا هر جدالی درباره معارف آن عین کفر است، یعنی باید درباره ارحم الراحمین فقط به رحمت سخن گفت. سخن غیر رحمانی درباره خدای رحمان و دین رحمت و کتاب رحمت دال بر بی ایمانی است و نامسلمانی، پس عین کفر است به قول پیامبر رحمت. 1370. کسی که فهم و استنباط خاصی از کتاب خدا و دینش را آن هم به قصد تصدیق و تکریمش تکفیر و لعن می کند و فتوا صادر می کند، بی تردید در نفاق عظیمی غرق شده است. کسی که درک خودش از کتاب خدا و دینش را تنها درک برحق و برترین ادراک می داند و مابقی را تکفیر می کند، بی شک مبتلای به استکبار ابلیسی است، زیرا ابلیس هم حضرت آدم را به بهانه دفاع از حق خدا انکار و تکفیر نمود و خودش تکفیر و لعن گردید. 1371. عالمی که این همه فساد و فسق و خیانت و معصیت و تبهکاری و ربا آن هم به اسم دین را نمی بیند و تکفیر نمی کند و شبان روز به جستجوی مکاشفات و ادراک جدیدی از دین در دیگران است تا تکفیر کند، بی تردید از اولیای شیطان است که خصم ظهور حق دین است و خصم حضور قرآن در امت است و فقط از محجوریت قرآن در امت تقضیه می کند و کوس انل حق می زند. 1372. آنان که هر مکاشفه علمی، عرفانی، حکمی در دین و قرآن را بدعت و کفر می دانند و این همه بدعتهای مفسدانه و آشکار در سیاستهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی را در سراسر جهان اسلام بدعت نمی دانند کیستند؟ این علمای اسلامی زمینه جهانی بروز نهضت شیطانی وهابیون و تکفیری ها هستند. آیا هیچ یک از این علمای دل سوخته در قبال این همه جنایات به اسم شریعت و اسلام فتوایی داده اند؟ همه خموشند، زیرا این تکفیری های آدمخوار، سخنگویان و امامان باطنی این علمای شرع هستند که از شریعت جز ریش و عباب و عمامه و زبان عرب نمی شناسند. 1373 امروزه حاکمیت و سلطه مطلقه آمریکا و اروپا و اسرائیل بر جوامع و دول اسلامی فقط و فقط یک دلیل دارد و آن سکوت تاریخی علمای شرع در قبال چند قرن تجاوزات و دسیسه های آشکار دشمنان دین در جهان اسلام است که هنوز هم کمابیش ادامه دارد. در کل سده های اخیر در جهان اسلام از میان هزاران مجتهد و مرجع دینی و صدها هزار طلبه و روحانی فقط تعداد انگشت شماری اعتراض کردند و فتوا دادند و اکثرشان زندانی و تبعید و کشته شدند و باز هم از علمای دینی صدایی برنخواست. و اتفاقا همین جماعت خاموش که از خمس و زکات مردم تقضیه می کردند فقط در قبال آرای مرحوم طالقانی و صدر و شریعتی فتوای ارتداد دادند و دست به دامان دربار و ساواک شدند تا اسلام را از خطر آرای انحرافی و التقاطی نجات دهد. 1374 جنگ و جدال و تکفیر بین علمای فرق مختلف اسلامی بر علیه یکدیگر طی قرون و اعصار که این جدال درباره خدا و قرآن بود که این کفر بود، به دشمنان اسلام این امکان را داد تا بر جوامع اسلامی مسلط شوند و این بدان معناست که این به اصطلاح علمای دین دشمنی خطرناک تر از خود قرآن و اسلام سراغ نداشتند که با اشاعه آن می جنگیدند و این واضح ترین معنای نفاق است. نفاقی در لباس دین و شریعت و اجتهاد و فقاهت، شیطان در لباس قداست و روحانیت و شریعت پناهی. 1375 گویی این علمای شرع رسالتی جز این نداشتند که مانع ورود قرآن و معرفت اسلامی به حیات بشر مدرن باشند. اینان حافظان و پرستندگان اسلام دهری عربی هستند و ایمان و اسلامیت در نظر آنان به مانند زیستن در اعماق تاریخ است. تاریخ اوهام و روایات و تصورات و قصه هایی مقدس که اگر پا به واقعیت زندگی بشر مدرن بگذارد نابود می شود. پس این اسلام و قرآن باید تا ابد در تاریخ خانه تاریخ محبوس بماند تا از بین نرود، درست مثل امامش در چاه و خدایش در پشت بام آسمان. ولذا کل فعالیت حیاتی این نوع علما در مراسم عزا و کفن و دفن است. ولذا خدای این علما محکوم به نیستی است و امامش محکوم به حبس ابد و قرآنش محکوم به قبرستانها و مراسم سوگواری و عزا است. و خود این علما همچون فسیل‌هایی پاسداران موزه دین خدایند. ای مؤمنان، خدای زنده و قیوم را بپرستید. قرآن: آن که در قبر است نمی شنود. آیا پنداشتید که مرده و زنده یکسان هستند؟ آیا آن که می آفریند و آن که نمی آفریند برابر است؟ قرآن 1376 ابلیس مظهر ارادی به قدمت و عدمیت است. همه دلایل ابلیس در مخالفت و جدال با خداوند در باری خلافت آدم علیه السلام از جنس دهریت و قدمت و عدمیت است و خصم ظهور حق از خلق است. پس این بیماری مزمن حاکم بر این علما جز ابتلای به ابلیس نیست و این علومی که آنها پاسدارش هستند علوم ابلیسی است. و شیخ بهایی چه نیکو همه این نوع علوم دینی را مزلبه شیطان نامید. دین حی و قیوم خصمی بدتر از این نوع علوم و علما نداشته است در همه مذاهب الهی در تاریخ. 1377 خداوند هموار جدید است و پاینده و خلاق و حی و حاضر است. او هرگز قدیم نیست، قدیمش هم هر آن جدید و جدیدتر می شود. پس او هرگز در گذشته شناخته و پرستیده شدنی نیست و دین او هم چنین است، زیرا دینش جز سنت او نیست. 1378 ولی آیا این علوم و علمای دهری و شیطان زده دارای هیچ حقی هم هستند؟ درست مثل حق شیطان و حق دوزخ، یعنی حق باطل، زیرا یکی از مهمترین رسالت حکمت توحیدی درک حق ابطال است، وگرنه ثنویت و شرک را پایانی نیست. خیر و شر همه از اوست. قرآن. 1379 در حدیثی قدسی آمده که خداوند می فرماید فرزندان آدم مرا آزار می دهند آنگاه که به دهر فوش می دهند، زیرا دهر منم. در قرآن کریم هم می خوانیم که مردمان می گویند این دهر است که ما را هلاک می کند، در حالی که درباره آن علمی ندارند الا به گمان. 1380 و بزرگترین حربه و کالای شیطان برای فریب انسان دهر است، و بلکه دهریت و شیطنت امری واحدند. و خداوند در کتابش مکررن شیطان را تنها خصم مبین انسان معرفی کرده است که در همه ترجمه ها خصم مبین را خصم آشکار تعبیر کرده اند که فقط و چی از این معناست، و معنای آشکار ترش این است که خصم بیانگر است، همانطور که قرآن مبین و حق مبین هم به همین معناست، بیانگر، یعنی کل رخنه و وسوسه شیطان در انسان به واسطه بیان و منطق و گفتگوست، همانطور که در آیات و روایات مکرری آمده که شیطان فقط به آدمی مشورت می دهد و جز این بر انسان هیچ تسلطی ندارد. القای ظلمات دهر در جان آدمی هم از طریق بیانات شیطان است که هوش و حواس آدمی را ظلمانی کرده و از یاد خود و خدایش غافل و کور و کر می سازد، که ظلمانی ترین بیانات شیطان در گوش و هوش آدمی بیانات دینی و عرفانی اوست، یعنی دین و شناخت دهری شدیدترین ظلمات شیطان در جان انسان است که اشدش عرفان دهری است که خصم هر مکاشفه و علم و دین زنده می باشد، و لذا شقی ترین دشمنان ظهور امام زمان که ظهور حی و قیوم است همانا علمای رسمی و تاریخی دین هستند طبق روایات مکرر از رسول خاتم. 1381 در قرآن مکررن می خوانیم که خداوند به شیطان اجازه می دهد که همه مردمان را گمراه سازد و به دوزخ برد الا عباد الله المخلصین را، یعنی پرستندگان عاشق حق، و عاشق حق تنها واقعه و ظهور حی و قیومی از جان انسان است که از دهریت منزه است و لذا بازیچه بیانات و منطق دهری شیطان نمی شود. 1382 پس حق شیطان و حق ظلمات دهر و علوم و مذاهب دهری و نیز حق جهنم حق واحدی است از برای انسان و آن حق اخلاص و احیای قلب و جان فطری انسان است جهت لقای پروردگار و رسیدن به لیاقت و استحقاق چنین عشقی که عشق وجود و رحمت مطلقی پروردگار است و هر که هنوز به چنین حقی نرسیده مبتلای به شیطان و دهر و جهنم و جبر می شود به امر الهی تا جانش مهیای رحمت مطلقی پروردگار و عشق الهی شود. شیطان و دهر و ظلمات پرده دار لقای یار است از برای اغیار که اگر این حجاب ها نباشند نورش همه چیز را بسوزاند و نابود سازد الا برای آنان که فنای در ذات اویند و شعاعی از نورش و اینان عشاق اویند. شیطان و دهر حق شقاوت قلب بشر است. 1383 من انسانی مثل شما هستم و گمان به خطا یا صواب می رود ولی هر چه بگویم کلام الله هست. رسول خاتم صلی الله و کلام خدا هم آفریننده است و درست به همین یک دلیل می توان رسول خاتم را انسان کامل و خلیفه کامل و خلاق دانست که حاکم به حکم و حکمت الهی است زیرا کلام الهی حکم و حکمت اوست و خلیفه اش خیر الحاکمین اوست. 1384 همه احکام الهی در کتابش خطاب به کافران و مؤمنان و همه گروه های بشری احکامی خلاق است که خواه ناخواه در مخاطبانش فعال است، مثل امر به اقامه صلات در مؤمنان یا امر به کشته شدن نفوس کافران و غیره، زیرا خداوند تعارف نمی کند و کلامش عین فعل اوست که در نفوس مخاطبانش به رحمت یا غضب به فعل می آید خواه نخواه. بدان و این از ارکان حکمت الهی در قرآن کریم است از برای اهل ذکر. 1385 همانطور که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از برای مؤمنان حقیقی خود حکم فعال و منیشا را دارد و اراده و امرش را در نفوسشان القا و خلاق می نماید و بدین گونه هدایتشان می فرماید. 1386 عدیت منطق ظلمات است از برای اهالیش. داستان فیل مثنوی مولوی بهترین مثال از این معناست که چگونه کوران هر عضوی از فیل را از کالبد واحدش در ذهن خود جدا نموده و تبدیل به ابزاری خیالی و غیر حقیقی می کنند که هیچ ربطی به وجود فیل ندارد و موجودیت فیل را تبدیل به شیپور و شمشیر و پتک می کنند، یعنی زنده ای را تبدیل به ابزار قتاله و ویرانگر و کشنده می سازند. این عین علومی است که در نزد بشر ظلمانی و دهر پرست می باشد که از جهان طبیعت حاصل می کنند. 1387 آیا می توان اعضای وجود آدمی را در رابطه علت معدولی با یکدیگر قرار داد و فهم نمود و بدین گونه انسان شناسی حاصل کرد؟ آیا مثلا می توان گفت که چشم علت گوش است و گوش علت بینی است و بینی هم علت دهان است؟ 1388 آنچه که حق و اراده کن فیکون الهی در آفرینش مخلوقاتش را در ذهن دهریون و علیت پرستان بی معنا و باطل و غیر قابل درک می سازد زمانیت است. 1389 اگر جریان بذری که در خاک می روید و تبدیل به جوانه و سپس درخت شده و به بار می نشیند را فیلم برداری کنند که مثلا حدود 5 سال به طول می انجامد و سپس این فیلم را با سرعت نور پخش کنند، کل این وقایع 5 ساله به آنی دیده می شود همچون اراده کن فیکون و آفرینش الهی به نیم نظری. پس حجابی جز زمانیت وجود ندارد که آفرینش تکوینی را در اندیشه انسان دهری تبدیل به آفرینش علیتی می کند. 1390 ولذا ادراک علیتی دهری از جهان هستی غایتی جز هلاکت و مرگ و نیستی ندارد. ولذا همه دانشمندان دهری و پیروانشان به لحاظ عقیدتی کافرند و دعوی دین مداریشان هم سطحی و غیر قلبی است، ولذا مشرکانه می باشد. می گویند این دهر است که ما را هلاک می کند. قرآن: در حالی که این خداست که هلاک می کند و دهر جلوه ای از حضور خدا در جهان است از برای کافران. 1391 پسان 70,000 حجاب ظلمانی که بین انسان و خداوند حائل است، نه حجاب وجودی که حجاب های دهری است که تماما از جنس جهل و بی‌معرفتی و کفر است و تاریکی جان، زیرا خداوند ظاهر است نه غایب، ظاهر است در جهان برون و باطن است در جان انسان، اول است در انسان و آخر است در جهان، و اوست ظاهر و باطن و اول و آخر. قرآن 1392 و اگر حجاب دهر و ظلمات جهل و کفر از میان برود، اول و آخر و ظاهر و باطن یکی است به آنی در اصائه، و این یکی جز انسان نیست. 1393 اساس و گوهری حکمت قرآنی و عرفان محمدی باور به الهیت انسان و انسانیت خداوند است که این عین باور به ارحم الراحمینی خداست و این عین ایمان محمدی است و انسان محمدی کمتر از این نیست. 1394 از این منظر است که حق بلا و بلاجویی مؤمنان مفهوم می شود تا جان آدمی بلا وقفه به سوی نور ارحم الراحمینی او راغب و در تعالی باشد و در عدمیت دهری خود نیارامد و قانع نگردد. قانع گشتن به ذلت و حقارت حیات دهری از مصادیق کفر است. اگر خدای را به حقش می شناختید، به دعای شما کوها جا به جا می شد. رسول خاتم صلی الله و باز فرموده، هیچ کس از من نیست الا عالم و متعلم. 1395 ولذا فرموده، بدترین دشمن تو فرزند توست، چرا که فرزند بستر تاریخی حیات و هستی دهری انسان است و این است که محوری ترین قلم رو به تغذیه دهریت و ظلمت پرستی و کفر و شقاوت جان آدمی همان نجات پرستی است که در آیین ابراهیم حنیف شفا می‌یابد که اساس دین محمد صلی الله نیز می باشد. 1396 اگر زنی از اهالی بهشت به زمین نزدیک شود، زمین را از بوی مشک پر کند و نور خورشید و ماه از بین برود. رسول خاتم صلی الله: زن باطن آدم است و و چون باطن بی بهشتی گردد و طیب و طاهر شود و جاودانه گردد، کمال انسان ظاهر شده است، پس کل قلم رو به کائنات و نور دهر را زایل کند، چرا که زمین و آسمان ها در تسخیر وجود انسان کامل است و زن بهشتی جمال باطن مردی کامل است و لذا برترین اجر و ثمره مردان بهشتی همانا همسرانی طیب و طاهر هستند که دست هیچ انس و جنی آنان را لمس نکرده است و چون بیزه مکنون هستند که ظهور ذات فطرت الله در انسان می باشد. ولذا هیچ زنی بدون مردی به بهشت یا جهنم نمی رود، چون زن وجود خود به خودی ندارد الا زن کامل که به آدمیت خود در خود رسیده باشد، که اولین آن حضرت مریم علیه السلام است و دومش حضرت فاطمه سلام الله، که مسیح علیه السلام آدمیت مریم است و محمد صلی الله هم آدمیت فاطمه. 1397 انجام دهنده خیر و شر از خود خیر و شر برتر است. رسول خاتم صلی الله. پس انسان فی ذات در برای خیر و شر است و خیر و شر دو ظهور از اوست. پس حق انسان از وادی خیر و شر شناخته نمی شود، چه رسد به حق خالقش. پس ذات اخلاق ورای خیر و شر است که همان خلاقیت می باشد که آفریننده خیر و شر است. 1398 بابر به ارحم و راهمینی خداوند به عنوان امر خلافت آدمی در جهان آنگونه که شرحش گذشت، گوهره همه ارزش‌های اخلاقی از جمله صدق است، چرا که آدمی فطرتاً دارای احساس الهی است و به میزانی که آگاهی دنیویش هم بر حقایق این فطرت منطبق گردد صدق حاصل می شود و ریا و دروغی نیست الا که حاصل تناقض آگاهی ذهنی و آگاهی فطری است. و می دانیم که دروغ و ریا بزرگترین خصم ایمان هستند و مؤمن می تواند مرتکب هر گناه کبیره ای شده باشد الا دروغ گویی و ریا. و رسول خاتم کمترین ریا را مترادف زنای با مادر خوانده است به لحاظ عظمت گناه. 1399 پس فقط حکمت خلاق و ارحم و راحمینی حکمت صدیقین است و حامل نور صدق می باشد. 1400 به میزانی که حکمت و معرفت توحیدی از واقعیت فاصله می گیرد و تبدیل به ایده می شود، در تصرف شیطان قرار می گیرد و به خدمت واژگونی جان آدمی در می آید. 1401 پس ظلمات دهر در جان نیز چیزی جز فاصله و تناقض بین آگاهی ذهنی و فطرت الهی در انسان نیست. پس حکمت خلاق و ارحم الراحمینی تنها کاشف و نابود کننده ظلمات دهر در جان انسان است. 1402 همه قدرت‌های ارادی آدمی در جهت حقیقت حاصل نزدیکی و انطباق ذهن آگاه و فطرت الهی است. این عین معنای تقرب الالله است و کار حکمت خلاق و ارحم الراحمینی در نخستین مرحله همین است که ذهن و آگاهی دنیوی را به سوی ارکان فطرت الهی فرد بکشاند که مقام خلافت اللهی اوست، تا آنجا که کل عقل و علم آگاهانی فرد در حیات دنیا منطبق بر احکام فطرت الهی گردد که همان اسماء الله است در آفاق و انفس. 1403 زیرا در دو عالم غیب و شهود چیز و معنایی نیست الا این که بچی از وجود کلی انسان کامل است، از جمله اجنه و شیاطین تا ذرات و کرات و سماوات. پس شیطان را هم وچی از جان خود بدان که گرایش عدمی جان است و با ظهور حق از وجود انسان ادابت می کند به هزار حیله و افسون. 1404 سیطره ظلمات دهر و نجات پرستی و شیطنت جز فاصله و تناقض بین خود و خدا نیست، و این فاصله با 4 تا شعار و شعر و کلمات قصار برطرف نمی شود. فاصله بین دانستن ذهنی و باور قلبی تا یقین روحی همچون فاصله از زمین تا آسمان هفتم است. 1405 بسیاری از خوانندگان آثار ما با مطالعه یک خط در میان چند مقاله برای ما می نویسند که خواندیم و باور کردیم و دیدیم که ما هم درست مثل خود شما هستیم. حالا بفرمایید که چه کنیم؟ که منظورشان این است که حالا بفرمایید که کجا را فتح کنیم و پدر چه کسی را در بیاوریم و از چه کسانی باید زودتر انتقام بگیریم که تا حالا قدر ما را نشناختند و ما را سجده نکردند. و پاسخ ما این است که اگر براستی این معارف را به دقت خوانده و فهمیده و قلباً باور کرده بودید، همه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی شما برطرف می شد. و حقیقت دیگر این است تا زمانی که خودتان را درست عین ما می بینید بدانید که هنوز هیچ نفهمیده و ندیده اید، وگرنه هیچ شباهتی با ما نمی یافتید. پس توصیه می کنیم که یک بار دیگر شیطان را لعنت کرده و با وضوع و ذکر به مطالعه بپردازید، آن هم نه پای میز کامپیوتر که به طور مکتوب. مطالعه پای میز کامپیوتر یا تلفن همراه مطالعه در معیت شیطان است. 1406 نخستین شیطان در کنار مطالعه این معارف اراده به بازار رفتن است به بهانه نجات دیگران. دومین شیطان احساس برتری در میان نژاد و لذا تلاش برای سلطنت بر خانواده است و به اسم مبارزه با نژاد پرستی انتقام از فامیل است و همسر و فرزند و والدین را به بندگی خود کشیدن و در غیر این صورت همه را لعنت کردن. 1407 کسی که با مطالعه معارف و حکمت با هیچی و پوچی و عدمیت خود روبرو نشود دچار واژگونی فهم گشته است که داله بر حضور شیطان است، که چه بسا آن را خدا میپندارد و این یکی از فراوانترین ویژگی مطالعه کننده این آثار یا هر آثار عرفانی است. پس آنان که در نخستین مرحله از مطالعه این آثار احساس می کنند خدا را در خود یافتند، در حقیقت شیطان را یافتند. 1408 رسول خاتم صلی الله می فرماید که خداوند چون خیری را برای بنده ای بخواهد او را به درک اعماق دین هدایت می کند. پس اگر درک لایه‌های پنهان دین و شریعت الهی منجر به انکار و سهویت در قبال احکام اخلاقی و عبادی شود، باز هم واژگون سالاری شیطانی پدید آمده است، زیرا فهم باطن هر حکمی بایستی به جدی تر شدن و دقیق تر شدن و صادقانه تر شدن اعمال شرعی منتهی شود و نه انکارش. ولی بدان که شیطان به امر خدا به سراغ متکبران و کذابان و منافقان می رود و به واسطه معارف الهی رسوایشان می کند. 1409 این سخن رسول اکرم صلی الله نشان می‌دهد که خیری جز در حکمت و معرفت دینی نیست که همان فهم عمق دین است. آن عقل و معرفت دینی و باطن شناسی شریعت که منجر به بیدینی می شود که از قدیم موجب نگرانی علمای شرع بوده است، فلسفه است. وگرنه معارف توحیدی جز بر عمق شریعت نمی افزایند و اگر در فردی شاهد بیدینی شدی بدان که آن نفاق بوده که رفع گردیده است. 1410 و اما آنان که در نخستین مرحله از مطالعه این آثار احساس می کنند که خدا را در خود یافتند، یقین بدانند که آن شیطان است. خداوند فقط در دل عباد الله المخلصین است که با آنان سخن و امر می نماید. خداوند در قلوب دیدار کنندگانش خانه دارد و به یاد می آید. 1411 این حکمت علوی به تنهایی جامع حکمت قرآنی و خلاق و ارحم الراحمی نیست و اساره حکمت کامله و بالغی خداوند در دین محمد است که به تنهایی به اندازه کل قرآن عربی به من یاری رسانیده است که صورت آدمی، اساره، لوح و قلم و علم خدا و حجت او بر جهان هستی و صراط المستقیم است و فاصله از بهشت تا جهنم را شامل است. که اگر به قول رسول خدا دلها به واسطه شیاطین مصادره نشده بود، هر آن خداوند دیدار می شد. پس دریاب صورت امامان و کاملان الهی را که منزه و پاک است. ولذا صلات بر چنین جمالی چه واقعه شگرف و چه برکت کبیری تلقی می شود اگر برای مؤمنی ممکن شود. زیرا صلات جز بر جمال امامان نیست، همانطور که صلات امت محمدی هم علناً صلوات بر جمال محمد صلی الله است که جمال ارحم الراحمینیه حق است. 1412 این حکمت علوی به تنهایی اثبات کننده حق حکیم و عارف کامل الهی برای علی مرتضی است از برای هر کسی که بویی از حکمت و معرفت توحیدی برده است. برای خود این بنده همه وقایع بزرگ عرفانی با نخستین دیدار با جمال علی مرتضی آغاز گردید در دو نوبت که هر بار با چند موت کبیر همراه بود که به راستی مرگ بود به تمام و کمالش. و بنده از آن جمال تمثالی کشیدم که به راستی جام جهان نما بود از برای دیدار همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین تاریخ بشر از آغاز تا پایان جهان. و عجبا که نخستین جمالی که از این تمثال دیدار کردم جمال فاطمه اطهر بود و رسول خاتم، که اگر این وقایع برای خود این بنده رخ نمی دادند و از کسی دیگر می شنیدم بعید بود که باور کنم، چون من کلن در باره مسائل ماورای طبیعی آدمی بسیار بدبین و شکاک بودم از بس که از خرافات و توهمات دینی نفرت داشتم و در فرقه های درویشی شاهد مالی خولیایی ترین انواعش بودم، آن هم از جانب تبهکاران حرفه‌ای به اسم قطب و شیخ و مرشد و امثال هم. 1413 به یاد دارم از همان نخستین شب واقعی نزول روح این آیه قرآن در جانم غوغا می کرد بدون آن که قبلا آن را شنیده باشم. کل شیء یعمل علی شاکله، یعنی هر چیزی بر جمالش عمل می کند. و این بنیاد عقل محض در حکمت قرآنی است که حکمت امامیه می باشد. 1414 هر حکمتی دارای اصول و فروعی است که اصول هر حکمتی بایستی بر عقل محض باشد، نه پیش فرض‌های اعتقادی. و عقل محض در حکمت قرآنی امامی همان حکمت جمال محض است، زیرا جمال آدمی که بر محور سر و صورت قرار دارد قلمرو همه اعضای حسی و ادراکی بشر است که مورد قبول همه آحاد و مکاتب فکری است که قبلا ذکرش رفته است. 1415. پس مکتب اصالت جمال همان مکتب اصالت عقل محض است که بانی آن امام علی علیه السلام است، با حدیثی که مورد بحث ماست و بیانیه حکمت و مکتب اصالت عقل محض است. زیرا مجموعه اعضا و عناصر حسی و ادراکی و فهیمه بشری متمرکز در سر و صورت اوست که از وی آشکار و ظاهر شده است، هرچند که باطن و مرکزیت غیبی این عقل هم دل آدمی است که عضوی کاملا غیبی و لا مکانی است، هرچند که در قلمرو مکانیت سینه درک می شود ولی یک شیء لا مکان است و آن قلب گوشتی نیست. همانطور که امروزه با آخرین تحقیقات و پژوهش‌ها اثبات شده است که حتی کانون حافظه آدمی هم در حریم سینه اوست و نه مغزش، یعنی مغزش دریافت کننده و خانایی حافظه قلبی است. همانطور که همه حواس و هوش ذهنی هم مدرک اصلی و اولیه نیستند بلکه مترجم و خانای دنیوی این ادراک قلبی هستند، ولی به هر حال کلیه قوای ادراکی ظاهر شده در آدمی در سر و صورت او جمع شده است که موسوم به جمال است و هسته مرکزی جمال و هویت جمالی بشر را تشکیل می دهد. 1416. ما سالها پیش از این حدود سال 1380 شمسی در کتابی به نام شناخت شناسی هم نهایتاً پس از طرح انواع شناخت‌های بشری به شناخت جمالی و هویت جمال انسان رسیدیم و آن را مبدع و معاد هر شناختی معرفی کردیم و مذهب اصالت شناخت را عین مذهب اصالت جمال دانستیم، یعنی جمال و کمال را یگانه کردیم. 1417. اگر رسول خاتم صلی الله نیز بیان و کلام آدمی را متجلی کننده و مظهر جمالش خوانده است و علی علیه السلام نیز جمال را آیینه دل خوانده است، نیز حکمت دیگری از حق مکتب اصالت جمال و اصالت عقل است و یگانگی عقل محض و جمال، یعنی جمال ظهور عقل محض است زیرا اساره لوح و قلم پروردگار است، و این حکمت مطلق از برترین برکات مذهب امامیه است که علی علیه السلام به مثابه ماه یگانه این مذهب است و محمد هم خورشیدش، خورشیدی که جز به واسطه ماه قابل حصول نیست، ولذا در واقعه خلق جدید انسان در سوره رحمان شاهدیم که ماه و خورشید هم در کارند. پس این ماه و خورشید مجازی نیست بلکه عین واقعیت است. 1418. بیان ظهور عقل خلاق است، چرا که به قول رسول خدا بیان آشکار کننده هویت جمال انسان است و آدمی به واسطه بیانش آفریده می شود. هر کسی را به واسطه علمش آفریدیم، قرآن، و بیان عرصه ظهور علم می باشد. 1419. عقل یعنی یافتن و علم محتوا و ثمره این یافته است و حکمت راه و روش و منطق تعقل است و غایت همه یافته های عقل و علم و حکمت الهی خود انسان است، خود الهی انسان، و کمال خود جمال است، جمالی که مظهر اراده کن فیکون خداوند است، زیرا لوح و قلم خداوند در این جمال مشغول کار است و این کل خداشناسی قرآنی و امامی است و انسانشناسی الهی. 1420. پس برای اهالی ایمان و معرفت این مجموعه معارف و حکمت‌ها عین ندا و نیاز فطرت است که ذرات جان بر حقانیت آن شهادت می‌دهند. ولی آنچه که حیرت آور و غیر قابل فهم می آید موجودیت و اعمال و افکار کافران است، یعنی کسانی که این حقایق را انکار می کنند و یا از درکش عاجزند. و این امر ما را به آن کلام الهی می رساند که خداوند گروهی از مردمان را اصلاً کافر و برای جهنم آفریده است، یعنی عدم پرست هستند و خصم ظهور حق وجود خیشند، یعنی خصم خیشند. پس قرار نیست که این حق را فهم و تصدیق کنند و گویی رسالت وجودیشان انکار حق است. و خداوند گروهی را کافر و برای جهنم آفریده است که گوش آنها کر و چشمشان کور است و آنان را دلی نیست. قرآن. و این جماعت حیرت آور از مهمترین موضوعات و مسائل امتحان برای انبیا و اولیا و مؤمنان است که چه می فهمند و چه قضاوتی می کنند درباره این نوع مردمان و مخصوصاً خدایی که آنان را آفریده است، که نه خیر و شری را تشخیص می دهند و نه حق و باطلی را. و طبعاً در جهنم آسوده تر زندگی می کنند، زیرا کسی آنان را امر به معروف و نهی از منکر و توبیخ نمی کند. و درست به همین دلیل عذابهای جهنمی هم برایشان خیلی عذاب آور نیست، به شرط آنکه نیازهای ابتدایی آنها برآورده شود و مهم نیست که چگونه هم برآورده می شود، زیرا فاقد عقل هستند و لذا بنده جبرها و شرایط می باشند و با هر وضعی انس می گیرند. اینان همان صبر واژگونند. ای رسول، اگر به گروهی از مردمان این امکان را بدهیم که در فسادشان خوش باشند و در حین عیاشی از دنیا بروند، چه حکمی می کنی؟ خداوند خود در بارشان حکم می کند و هر که را خواهد می بخشد و هر که را خواهد در جهنم اسکان می دهد. قرآن. 1421. این کلام رسول خدا بیانگر لااقل یکی از اسرار موجودیت این کافران فطری است که کافران مخلوق گناه مؤمنان هستند، که این معنا یکی از ارکان عادلانه حق شفاعت مؤمنان از برای کافران است. در حقیقت کافران به مثابه ظهور کفر کالبد بشری هستند و مؤمنان هم مظهر ایمان نفس واحده بشرند که از یکدیگر جدا شده‌اند.